صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیششماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 26 ماه ژوئن 2022 برابر با 5 تیر ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. این برنامه به صورت مستقیم نیست، بلکه ضبط شده است. ترانه بیاچاره کار هایده. الفبای براندازی، سنجش نخستین اولویت.
آونگی که ویژگی های کنشگران مطرح سیاسی را در زمان های آشفته و دشوار سیاسی اندازه گیری می کند، شجاعت اتخاذ تصمیمات به هنگام آنهاست. تصمیماتی آگاهانه، مبتنی بر شناخت منطق درونی فراز و نشیب های جامعه و چالش های پیش رو که بتواند به از بین رفتن رفتارهای واکنشی و برآمدن راهکارهای کنش محور منتهی گردد. اتخاذ چنین تصمیم هایی مانند همه تصمیمات سیاسی خوشایند همگان واقع نخواهد شد و همه را راضی نخواهد کرد، اما راه و روش ها را آشکار و کنش های سیاسی را برجسته می کند. اساسا میدان سیاست جایی برای راضی نگه داشتن همه نیست. سیاست را باید از دیدگاه مجموعی از کارکردها برای تصمیم سازی و تصمیم گیری به منظور برطرف کردن تضادها و چاره‌جویی برای اختلافات میان گروه‌های گوناگون با هدف دستیابی به خیر عمومی در نظر گرفت، که بر اساس واقع‌گرایی و عمل‌گرایی تنها در پی دست یافتن به آنچه خوب و درست و به سود کل جامعه است می‌باشد. با نگاهی موشکافانه می‌توان پی برد که نفس تصمیم سیاسی هرگز در منطقه بی ارادگی و محدوده توضیحی و توصیفی سودبخش نخواهد بود و تصمیمات چنانچه جایگزین‌های سیاسی همیشه در میدان عمل و حوزه اجرایی امکان پذیر هستند و نباید با ساده سازی ها و برداشت های آرمانگرایی مفهوم سیاست و جوهره تصمیمات سیاسی را آلوده کرد. شوربختان جامعه سیاسی با وجود تغییرات محیطی و زیستگاهی و داشتن بسترهای لازم و شرایط مناسب و دسترسی به منابع کافی، هنوز نتوانسته به تکوین اندیشه ورزی سیاسی به صورتی روشمند و با اتکا به مبانی معرفتی دست یابد تا با دستیابی به سیاست ورزی خلاقانه به سطح تقاضای جامعه برسد. اگر کوشش ها و تلاش ها برای رسیدن به اجماع ملی همیشه ناموفق و بی‌نتیجه بوده، بدین سبب است که باشندگان در این نشست ها شناخت دقیقی از مفاهیم سیاسی ندارند و با نگرش های ناسازگار از نفس مشارکت سیاسی هنوز به دنبال کشف حقیقت هستند و می خواهند واقعیت های جامعه را با نگاهی عقیدتی و برداشت های سلیقه‌ای تفسیر و توجیه کنند. این رویکرد نه تنها گرایش به عملگرایی را کمتر و تمایل به مجادله‌گری را بیشتر کرده، بلکه به رویکردهای جمع‌گرایانه آسیب‌های جدی رسانده و مانع از برخورد خلاق و روزآمد در سیاست شده. راهکارهای سیاسی تنها با بررسی موقعیت کنونی و چگونگی روند آینده بر اساس شرایط جامعه و مقتضیات زمان و مکان طرح‌ریزی و برنامه ریزی می شوند و به اجرا در می آید، وگرنه به صورت آشفتگی در تحلیل های سیاسی و شلختگی در تعیین اولویت ها نمایان می گردند. هنگامی که آشفتگی فکری و شلختگی راهبردها به صورت یک روال و شیوه در آمد، اصل ضرورت گرایی، یعنی آنچه که اکنون واجب ترین و ضروری ترین نیازهای جامعه است، از نظر دور و گرایش به حد اکثری پدیدار می گردد، که هدفهای اصلی و بنیادی را از چشم انداز دور می سازد و بر نامحتمل ترین و انتزاعی ترین نیازها تاکید می شود، که به فاصله گرفتن بیشتر از واقعیات و دور شدن ذهن از قدرت تشخیص برای بازشناخت مهمترین کارها منجر می شود. برای پی بردن به چالش ها و افزایش بهره‌وری از سیاست های کارآمد، وظیفه کنشگر حوزه سیاست شناسایی دقیق اولویت ها و تفکیک کارهای شدنی از ناشدنی است. برخی از موضوعاتی که در حوزه سیاست به عنوان امور با اهمیت برداشت می شوند، با توجه به محیط و شرایط کنونی جامعه ابداً بخشی از واجب ترین مسائل برای پیگیری نیستند و اساساً توجیه عقلانی برای آنها در موقعیت کنونی ایران وجود ندارد. نگرش به واجب ترین ها و شدنی ترین ها به معنی چشم پوشی از حد اکثرها نیست، بلکه تنها به بعد زمانی موضوع و مرتبه بندی اولویت های امروزی برای رسیدن به ضرورت های آینده تاکید دارد. پافشاری بر آنچه امروز لازم و ضروری است تنها از این روز تا با تمرکز بر شناخت درست نیازهای واقعی امروز جامعه رسیدن به هدفهای فردا را که نیازمند شرایط مساعد و زمان مناسب هستند فراهم آورد. در حالی که نیازهای جامعه ما به سمتی روشن و هدفمند پیش می روند، نباید اجازه داد بدون توجه به زمان و شرایط حاکم غیر ممکنهای امروز با تسلط گفتمانی مانع دستیابی به ممکنهای ضروری امروز شود. اولویت کنونی ما دموکراسی نیست، بلکه حیاتی ترین وظیفه امروز ما براندازی رژیم مستعمر است تا فردا تکه خاکی از وطن باقی مانده باشد تا دلواپسان دموکراسی بتوانند آن را تحقق ببخشند. دموکراسی یک فرایند بلند مدت و روند دگرگونی های بی پایان با آهنگی آهسته و پیوسته است و بیش از هر چیز یک روش مشارکتی و حکومتی است که سازوکار توزیع قدرت سیاسی را فراهم می‌آورد تا خطاهای مدیریت جامعه به حد اقل و گستره تصمیم گیری های سیاسی به حد اکثر برسد. محیط و شرایطی که پیش شرط های تحقق یک دموکراسی هستند در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی آماده و هموار نیستند. روش پخت آشرشته هم تا زمانی که مواد لازمش مانند حبوبات و سبزی تهیه و آماده نشده باشد چندان اهمیت و تفاوتی ندارد و اصلا کار به پختن نمی رسد. کسانی که دموکراسی برایشان همچون اهل ذکر شده ولی با رفتارهای غیر دموکراتیک خود هر کوشش مشترکی را به بن‌بست و شکست می رسانند و هنوز به قدرت در قالب‌های تنگ نظرانه شخصی می اندیشند، آیا می توانند حاملان دموکراسی برای ایران آینده باشند؟ بهتر نیست پیش از جانبداری از روش‌های حکومتی دست کم آنها را مورد مطالعه دقیق و جدی قرار داد تا در بحث‌های سیاسی پای استدلالیون چوبی نباشد. برای برنامه ریزی و مدیریت یک مشارکت سیاسی که هدفش فراهم کردن مقدمات اجماع سیاسی است، ابتدا باید چارچوب‌های چنین مجموعه ای را روشن کرد. نخست باید دانست که آیا باشندگان چنین گرد همایی هایی باید در پایه مفهوم عمومی سیاست گرد هم آورده شوند که توانایی ها و باورهای سیاسیشان هرگز زمینه های برنامه ریزی و تصمیم سازی و فرایندهای اجرایی را فراهم نخواهد کرد و خروجیش همیشه در حد هیچ بوده، یا اینکه اساس کار باید بر پایه مفهوم خاص سیاست و نخبه گرایی تنظیم گردد تا با کمک سرآمدان و کارشناسان صلاحیت دار که گستره اندیشه ورزی و ظرفیت بینش و دانششان راهبردهای راه حل محور تولید و پدید می آورد، برنامه ریزی مقدور، تصمیم گیری ها ممکن و رویکردهای اجرایی کنشگرایانه شود. در سیاست هم مانند رشته های دیگر یک سری معیارهای اصولی و گزینش نظاممند وجود دارد که در چارچوب های بهینه سازی تعریف شده تا با کاهش فرسایش و افزایش بازدهی فرایند چرخه مشارکت سیاسی به پیشرفت برسد و سبب ساز دستیابی به اهداف تعیین شده گردد. گرد همایی برای فراهم کردن شرایط مناسب به منظور رسیدن به یک اجماع سیاسی و کارآمد بیش از هر چیز نیازمند فضیلت‌های شرکت کنندگان است تا جهتیابی به سوی منافع مشترک و جهت‌دهی به سوی رویدادها شدنی گردد. بدون حداقلی از مهارت و آگاهی به امور سیاسی، آن هم امور پیچیده سیاسی کشور، موفقیت‌ها کاهش می‌یابد و وضعیت بسته فعلی را از آن چه که هست بدتر خواهد کرد. با کسانی که دانش مورد نیاز جهت انجام مسئولیت خود را ندارند و عوامل انضباطی میان آنها از کمیاب‌ترین کالاهاست و با درک نادرست از مناسبات قدرت و باورهای دست و پاگیر، روند رویکردهای اجرایی ممکن نمی شود و هرگز نمی توان قابلیت های بالقوه را به فعلیت رساند و به هدف اصلی دست یافت. برای آنکه مشارکت کنشگران سیاسی انتظار دستیابی به یک اجماع سیاسی را افزایش دهد، ابتدا باید با تغییر در رویکردهای راهبردی، نگرش‌های گذشته را با روش‌های تازه و ساختارهای سازمانی سنتی را با مدل‌های کارآمد جابجا کرد. کار ما دیگر تنها با شستن چشم‌ها ممکن نخواهد شد. مغزها را باید تطهیر کرد و قطار سیاست که کماکان خالی می‌رود، باید نجاست زدایی شود.
سرزمین من از یک نوجوان کودک.
زیباترین من ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو، تو مادر منی، تو مادر منی. زیبا ترین من ای سرزمین من،
کشور
در مورد احمد کسروی و نواب صفوی.
وقتی نجف بودیم با سید مجتبی نواب صفوی قرار گذاشتیم که بیایم تهران با احمد کسروی بحث کنیم. روز اولی که برای بحث رفتیم، کسروی هر ستای ما رو یه لقمه کرد. آخه آدم کار کرده و باسوادی بود، وکیل هم بود. با همه اون حرارتی که نواب ما داشتیم، ما رو یه لقمه کرد. همونجا بود که پایگاه فدایان اسلام کم کم درست شد. بالاخره رفتن و او رو کشتن. البته بار اول نشد و بار دوم سید حسین امامی این کار رو کرد. آنچه خواندید گوشه ای بود از کتاب یاران موافق که مجموعه ایست از خاطرات آیت الله مستجابی که از برجسته ترین چهره های خاندان بزرگ صدر است. آنها در مناظره‌ای که با کسروی داشتند از او شکست می‌خورند و در نتیجه گروه فدایان اسلام تصمیم می‌گیرد که او را از بین ببرد. سرانجام این گروه احمد کسروی را در کاخ دادگستری تهران به همراه منشیش به شکل وحشیانه کشته و سلاخی کردند. احمد کسروی که بود؟ سید احمد حکم‌آبادی. او بعدها نام کسروی را برای خود برگزید. در روز چهارشنبه 8 مهر ماه 1269 در خانواده روحانی در حکم‌آباد تبریز به دنیا آمد. نیاکانش همگی آخوند و پیشنماز بودند. پدرش میرقاسم از ملایی کناره گرفته و به بازرگانی پرداخته و مادرش خدیجه خانم از یک خانواده کشاورز بود. 1284 کسروی به مدرسه طالبیه که بزرگترین مدرسه دینی آموزشی تبریز بود رفت و به آموختن پرداخت. سال 1285 همزمان با گسترش جنب و جوش مشروطه خواهی، کسروی جوان با مشروطه آشنا و شیفته آن شد. 1289 کسروی که در 20 سالگی به ملایی رسیده بود رخت آخوندی در بر کرد و به پیش نمازی پرداخت. او طی یک سال و نیم قرآن را از بر کرد. 1291 پس از ناسزاگویی ملایان به کسروی و تکفیر او به گناه هواداری از مشروطه، کسروی از ملایی کناره جست و برای گذران زندگی چند ماهی کارگاه جوراب بافی به راه انداخت. 1294 همزمان با آموزش زبان عربی به شاگردان مدرسه آمریکایی تبریز با آموختن زبان انگلیسی و اسپرانتو پرداخت. 1295 کسروی برای یافتن کار با ترن به سوی جلفا و از آنجا از راه تفلیس به باکو رفت. در این سفر که 5 ماهی بیشتر به درازا نکشید، زبان روسی را هم آموخت. 1298 احمد کسروی که فقه می‌دانست به پیشنهاد رئیس استیناف آذربایجان به کارمندی عدلیه که سالیانی پس از آن دادگستری نام گرفت درآمد. در سال 1301 در امتحان قضایی تهران شرکت کرد و با گرفتن نمره اول به جایگاه قاضی عدلیه رسید و برای سرپرستی عدلیه زنجان و آن شهر گسیل شد. 1302 کسروی سرپرست عدلیه خوزستان شد. یک سال و نیم در آنجا ماند. بویش های شوشتری و دسفولی را آموخت. به گردآوری داده ها برای نوشتن تاریخ 500 ساله خوزستان پرداخت. سفر کوتاهی هم از آبادان به عراق کرد. در 1304 با نوشتن دفتر آذری یا زبان باستان آذربایجان، کسروی جای خود را در میان تاریخ پژوهان ایران و جهان باز کرد. 1305 کسروی بازرس و رئیس یکی از دادگاه‌های تهران شد. در 1306 کسروی از یک سو زبان پهلوی را از پروفسور هرتسفلد که به تهران آمده بود آموخت و از سوی دیگر به دادستانی تهران در عدلیه جدید برگزیده شد. او پس از رأی به سود کشاورزان اوین در برابر دربار از این کار برکنار گردید. پس از آن کسروی رفت و پروانه وکالت گرفت. 1311 با انتشار بخش نخست کتاب آیین، چرخش بنیادین زندگی کسروی در زمینهای عقیدتی و دینی آغاز شد. او همچنان به کارهای پژوهشی تاریخی خود در این دوران ادامه داد و نوشتارهای بسیاری را به چاپ رسانید. در بهمن ماه 1322 پرونده شکایت گروهی از روحانیون و بازاریان از کسروی در دادگستری گشوده شد. انتقادهای بی‌پروای کسروی از باورهای دینی موجب شد که مورد سوء قصد قرار گیرد. 1324 در روز دوشنبه 8 اردیبهشت ماه مجتبی میرلوهی یا همان نواب صفوی به همراه شخص دیگری در نزدیکی منزل کسروی به وی یورش برد و پس از نشاندن دو گلوله در پشت او دستگیر شد. زاربان این ترور نافرجام با درخواست و پافشاری آیت الله حسین قمی از احمد قوام پس از محاکمه کوتاهی آزاد شدند. سرانجام در 20 اسفند ماه همان سال برادران امامی در کاخ دادگستری به احمد کسروی حمله کردند و او را در 55 سالگی به همراه منشی و کارمندش حدادپور کشتند. کسروی ابتدا به ضرب گلوله کشته شد و سپس حسین امامی با 27 ضربه چاقو شکم او را درید و فریاد کشید: کسروی را کشتم. علمای وقت اسلام با ارسال نامه و تهدید درخواست آزادی امامی را کردند که سرانجام حسین امامی با پیگیری عبدالحسین حجیر که از وزرای وقت بود آزاد شد. 4 سال بعد عبدالحسین حجیر توسط همین حسین امامی در مسجد سپهسالار ترور شد.
ترانه همراه شو عزیز به صورت گروهی. کاری از هادی خورسندی در مورد سلام فرمانده.
سلام فرمانده، سلام تاریخی، بگو که بنویسند کتیبش میخی. سلام فرمانده، سلام پر معنا، ز مردم آسی به رهبر عظما. سلام فرمانده، سلام آبانی، ز کشت طفلان کف خیابانی. سلام فرمانده، ارادت بسیار، ز خواهر پویا، ز مادر ستار. سلام فرمانده، که دست خوش داری، ز دوستداران نوید افکاری. سلام فرمانده، سلام از آن بالا، ز سرنشینان همان هواپیما. سلام فرمانده، ز سوی کارگران، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان. سلام فرمانده، ز هرچه کارتون خواب، کنار نانوایی، ز گشنگی بیتاب. سلام از آن طفلی که میل نان دارد، قرار با سطل زباله‌دان دارد. سلام از افراد به خاک غلطیده، ز تشنه لبهای گلوله نوشیده. سلام فرمانده، سلام بسیار است، سلام از آن جمعی که زیر آوار است. سلام فرمانده، ز دوستارانت، ز بیز مالانت، ز پاچه خارانت. سلام فرمانده، سلام از آن قاری که کرده ای ثابت به او وفاداری. سلام از آن سردار که راحت و بیباک، تجارتی دارد ز شیشه و تریاک. سلام فرمانده، سلام از بازار که تاجر شرط زنانه شد سردار. سلام فرمانده، سلام از آن مرجع بده علف او را که می کند بعبع. سلام از آن نوکر، سلام از آن بنده مهاجرانی تا الهام چرخنده. سلام فرمانده، ز صنف زندانبان شکنجگرهایت مرائی فرمان. سلام فرمانده، تو را به آن جدت کمی فروکش کن ز ظلم بی حدت. سلام فرمانده، وداع فرمانده که کمترین فرصت برای تو مانده. وداع ای نکبت حکومت دینی که سالگردت را دیگر نمی بینی. وداع فرمانده، وداع فرمانده که ملت ایران فاتحت خوانده. برو به سوریه بشو پناهنده. سلام آینده، سلام آینده.
ترانه اعتراضی فرامرز آصف در مورد واقعه آبادان.
پاهای برهنم رو تنشن های داغ، نقش درد نسل من با حسرت و اشکای داغ. خاک ایثار و صبوری که لباس تن ماست، گنبدای سرطلاب و بانگ از آن مال شما. جا بگیرم یه نشون از آدم های بی نشون. عجب از این خاک جنون، شاهد رنج و غیرت ماست. هیهات از بی خبری که گناهش پای شماست. جنوبیم من، جنوبیم رویای شما، شماست. جانم به فدای آبادان، خرم شهر و اهواز مال ماست.
سیه چشاتو وا بکن، به حال ما نگاه بکن. بولت فیسو ماشدار نمیاد، ما رو به یادت نمیاد. ای بود مرام و معرفت، ای بود جواب و عاقبت. یه سفیا به شهرمون با موتورم دورت بدم، این محل به اون محل تو قصه هم تابت بدم.
شیر جنوبی شجاع، اسم وطن جان صدار. تو و اون سادگی یاد، با اون غم آوارگی یاد.
بغض مردان دلیل، این جنوبی اسیر. توی شام آخر ماست و عذاب فرداش مال شماست.
شاهد رنج و غیرت ماست. هیهات از بی خبری
ترانه سروده، نه به این همین بی‌عدالتی.
یک نفر سکوت، یک نفر صدا، کوچه پر شده از ماجرای ما، ماجرای این مردم زبا، مانده بی پناه در شب سیاه. نان و نان و نان، درد بی امان، تیر و تیر و تیر، خشم حاکمان، آب و آب و آب، این همه عذاب، تیر و تیر و تیر، سرخی مذاب. یک نفر سکوت، یک نفر صدا، گم شده کسی پشت واژه ها، یک نفر که تو، یک نفر که من، یک نفس بیا تا یکی شدن. شب که میرسد، میرسد به گوش، در میان شهر جنبش و خروش، این طرف منم، آن طرف توفم، من همان توام، با خودت نجم، این طرف منم، آن طرف توفم، من همان توام، با خودت نجم. نه به این همه بی‌عدالتی، این سیاست تند لعنتی، نه به این همه دزدی حلال، این صیانت و این دروغ سال. آن طرف تویی خط فاصله، این طرف منم رأی باطله، این طرف منم، آن طرف توفن، من همان توام، با خودت نجم، با خودت نجم، با خودت نجم، با خودت نجم، با خودت نجم. تا به کی چنین، تا به کی چنان، درد مردمان مانده بی بیان، درد مردمی خسته از سکوت، صفره های شان چون کبیر سکوت، یک نفر صدا، کوچه پر شده از ماجرای ما، ماجرای این مردم تبا، مانده بی پناه در شب سیاه. تا به کی چنین، تا به کی چنان، درد مردمان مانده بی بیان، درد مردمی خسته از سکوت، صفره های شان چون کبیر نوها.
همونطور که پیش از این گفتم، 6 آگست 1945 آمریکا با یه بمب اتمی که اسمش پسر کوچک بود، هیروشیما رو با خاک یکسان کرد. 66 هزار نفر مردن و 69 هزار نفر مجروح شدن. جنگ جهانی به پایان رسید و آقای یانگ آزاد شد. اما تو هیروشیما یه دختر 2 ساله به اسم ساداکو که خونه‌شون تو فاصله 2 کیلومتری محل انفجار بمب بود از شدت موج انفجار از پنجره اتاقش پرت میشه بیرون. هیچ کس باور نمی‌کرد این بچه از این حادثه جون سالم به در ببره، حتی پدر و مادرش. اما وقتی رفتن بالا سرش دیدن زنده است و حتی یه خراش هم بر نداشته. سالها از اون ماجرا گذشت. ساداکو 12 ساله شد. اصل داستان اما از اینجا شروع میشه. از روزی که یه عالمه جوشای بنفش روی پاها و پشت گردنش ظاهر شدن. قرار گرفتن تو معرض تشعشعات اتمی ساداکو رو به سرطان خون مبتلا کرده بود. خانواده‌اش به امید اینکه درمان بشه تو بیمارستان بستریش کردن. ولی هر روز سرگیجه‌هاش بیشتر میشد و بعضی وقت‌ها حتی از تختش نمیتونست بیاد پایین. چند هفته با همین شرایط سپری شد تا اینکه یه روز یکی از دوستاش میره بیمارستان ملاقاتش و برای اینکه بهش روحیه بده یه افسانه قدیمی ژاپنی رو تعریف میکنه براش. قصه یه پرنده افسانه‌ای به اسم دورنا که 1000 سال عمر میکنه و به همین خاطر سمبل خوششانسی و عمر طولانیه. میگن اگه کسی 1000 تا دورنای کاغذی بسازه حتما یه آرزوش برآورده میشه. ساداکو از فرداش هر روز صبح تا شب تمام طول دوران اسارتش رو تخت بیمارستان و دورنای کاغذی میساز و میچسبونه به سقف اتاق. آرزوش هم این بود که وقتی بزرگ شد معلم ورزش مدرسهشون بشه و این بهش انگیزه میداد تا به ساختن کاردستی کاغذیش ادامه بده. دورناهای ساداکو حال روحی بیماره دیگر رو هم حتی بهتر کرده بود. با اینکه پیشرفت بیماری هر روز بیحال ترش میکرد اما اون تصمیم گرفته بود با همه درد و ضعفش هر جوری که شده 1000 تا رو بسازه. روزی که 644مین دورنا رو ساخت حالش انقدر بد شد که دیگه از هوش رفت. پزشکا خیلی سریع عملیات احیا رو شروع کردن. از اون طرف هم کلاسیاش 356 تا دورنای دیگه ساختن تا 1000 تای ساداکو تکمیل شه، اما همش بیفایده بود. صبح روز بعد یعنی دوشنبه 25 اکتبر 1955 ساداکو در حالی که فقط 12 سالش بود از دنیا رفت. 1000 تا دورنای کاغذی باهاش به خاک سپرده شدن اما آرزوی برآورده نشدهش رو دست دنیا باد کرد. 3 سال بعد یه مجسمه بزرگ ازش تو یکی از میدونای هیروشیما ساختن در حالی که یه دورنای طلایی رو بالای سرش گرفته. دور تا دور اون میدون هر سال 6 آگست پر میشه از دورنهای کاغذی که بچه ها درست کردن. دورنهایی که روشون فقط یک کلمه نوشته شده. یه پیام از طرف بچه ها به همه آدم های دنیا. صلح.
کارگر با صدای فرامرز اصلانی.
دست تو زخمی، دست من پینه، تو داس خشمی، من پتک پینه، بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه با پرچم کار،
بازو به بازو در فصل پیکار، باید دوباره کارگر شد، باید دوباره کارگر شد،
باید دل و تن، باید که خوبی، باید دوباره از ریش روید، از ریش روید، آزاد ایران،
آغاز خواهم از ریش روی
باید دلتا باید تکوری باید دوباره از ریش روی از ریش روی
مسعود اعتراضی.
یکی از بزرگان یکی از سران دوباره زده حرف مفتی گران، نشسته و داده یکی طرح نو که تا حل کند مشکل دیگران. بفرموده داماد وارد کنید و یا این که صادر کنیم دختران. بفرموده شوهر فراوان بود، مسلمان شیعه کران تا کران. به او گفتم این مرد بیهوده گوی، مزن حرف مفت و ستیزه مجوی. جسارت روانیست بر مادرت، ولی کن شروع کن تو از خواهرت. بده خواهرت یا بده دخترت، خودت پیش قدم شو تا کنیم باورت. ظفر مهدی از هند آماده است، بده دخترت تا شود یاورت.
من که مجموع تو هم از مرزیه.
من که مجنون تو هم، مست و مفتون تو هم، در جهان افسانم زن که افسون تو هم. با که گویم راز دل، من که دل خون تو هم. من کیم دل داده ای حسرت نصیبم، وای بر من. ناامید از چاره دردم طبیبم، وای بر من. من که در کویت ندارم جز گناه
از اما در چمن گر بگذرم. من ز حسرت همچنان جام بر تن بردرم. گر بگیرید چشم من بگذرد اشک از سرم. در
در دل شب از قمر یک آسمان اختر بریزم، جای از سینه سوزان خود آذر بریزم، گل بسوزد از قمر در چمن چون بگذرم، من ز حسرت همچو گل جامه بر تن بردارم، گر بگرید چشم من بگذرد اشک از سرم. چمن چون بگذرم، من ز حسرت همچو گل جامه بر تن بردارم، گر بگرید چشم من بگذرد اشک از سرم، گر بگرید چشم من بگذرد اشک از سرم.
پایان برنامه امروز عزیز شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه دختر قوچانی از شهلا سرشار.